دوازدهم این روز اجتماع اعتراضی کشاورزان و پیوستن جمعیت انبوه مردم به گرد همایی اصفهان برای دومین آدینه پیاپی. دو دهه خشکیدگی زاینده رود، زنده رود نصف جهان.
سیاست های کلی جمهوری اسلامی ناقض اصل 50 خود قانون اساسی جمهوری اسلامی است که نبایستی پروژه اجرا بشه که به محیط زیست ضربه بزنه.
بررسی اعتراضات و گرد همایی گسترده اصفهان.
با توجه به شرایطی که پیش اومده و مقاومتی هم که مردم دارن میکنن، میتونه این مرکز تبدیل بشه به مرکز جنبش و خیزش هایی که یک زمانی تبریز در زمان جنبش مشروطه به عهده داشت.
صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا میشنوید. جمعیت انبوهی از مردم در اصفهان، همانگونه که در اخبار شنیدید، برای دومین آدینه پیاپی به کشاورزان معترض در بستر خشک زاینده رود پیوسته و برای نجات زنده رود نصف جهان، شریان حیاتی اصفهان شعارهای گوناگونی سر دادند. تصاویر منتشر شده جمعیت گسترده‌ای از مردم را برابر پل خواجو از پل‌های تاریخی اصفهان نشان می‌دهند که روز گذشته در دوازدهمین روز اعتراضات گرد هم آمدند. در دو هفته گذشته کشاورزان شرق اصفهان با چادر قرمز و کشاورزان غرب اصفهان با چادر آبی شب و روز را در هوای سرد بر کف خشک زاینده رود سر کردند. اصلی ترین خواسته کشاورزان جاری شدن آب در زاینده رود و بهره‌مندی از حقابه گزارش شده است. نیکاهنگ کوسر، کارشناس مسائل آب و محیط زیست، به رادیو فردا می گوید.
در طول چند دهه گذشته افزایش سطح کشت در حوزه زاینده رود باعث شده که مصرف آب بسیار زیاد بشه. اما در جاهایی بردن آب زاینده رود به یزد و یا مصارف صنعتی نظامی و حتی به میزان کم هسته‌ای باعث شده سهم آب کمتری به کشاورزان برسه. در این حال نبود حسابرسی دقیق آب در منطقه و همچنین کاشت محصولاتی که آب زیادی رو مصرف می‌کنند مشکلات رو افزایش داده. در زمان حال حاضر که به خاطر کاهش میزان بارندگی به ویژه در طول یک سال گذشته که برف کمی هم در کوههای زاگرس نشسته، الان آب بسیار کمی وجود داره در پشت سد زاینده رود و همچنین مدیریت سد هم درست نبوده. در طی چند سال اخیر چند بار آب رو بدون برنامه رها کردن و الان آبی آنچنان وجود ندارد که در اختیار کشاورزان قرار بگیره در هنگامی که بهش احتیاج دارن برای کاشت پاییزه. به هر تقدیر میشد مسئله را مدیریت کرد، اما توجهی به شرایط اقلیمی و از طرف دیگر سیاست خودکفایی کشاورزی که جمهوری اسلامی پیش برده به ویژه به خاطر خواست آیت الله خامنه ای باعث شده آسیب کم آبی الان بیشتر و بیشتر متوجه کشاورزان بشه و این آسیب به کشاورزان، به مردم منطقه هم میتونه منتقل بشه.
مقامات وعده وعیدهایی دادن در مورد اینکه این مسئله رو در حالا روزها یا هفته های آتی حل و فصل کنن. این مسئله ولی الان دو دهه است، 20 سال به استثنای مواردی ادامه داشته خشکی زاینده رود. آیا میشه راه حلی براش پیدا کرد؟
اگر به تاریخچه زاینده رود نگاه بکنیم، در سالهایی که میزان بارندگی کمتر بوده، خب در مقاطعی از سال خشک هم بوده، در دوران قاجار آثارش و شواهدش در عکس‌ها مشهوده. اما وقتی که از سال 1330 آب حوزه کارون از طریق کوهرنگ آمد وارد زاینده رود شد، زاینده رود پرآبتر شد و همین محاسبه اشتباهی رو باعث شد که مسئولان دچار شدن و اومدن صنایع زیادی رو در این حوزه ایجاد کردن و همچنین سطح زیر کشت رو بردن بالا، بدون توجه به اینکه ممکنه باز خشکسالی رخ بده و همچنین الان ما تغییرات اقلیمی رو هم که داریم به ویژه آثارش رو از چند دهه پیش می‌بینیم، نیومدن سازگار بکنن شرایط رو با وضعیت جدید. به همین ترتیب وقتی که در دهه 70 شمسی با دستور دولت در دوران آقای خاتمی آب از زاینده رود منتقل شد به حوزه دیگر که شهر یزد درش قرار داره، بخشی از حق آبه گاوخونی و کشاورزان هم به عبارتی دزدیده شد. پدیده آب دزدک های سیاسی در مافیای آب یک مسئله است که باعث شده ضررهای بسیار زیادی وارد بشه به کشاورزان و مردم.
الان یه صحبت هایی هست آقای کوثر که باز از یه منطقه دیگه آبو برسونن به اصفهان. این طرحهای انتقال آب از یه منطقه به منطقه دیگه‌ای تا کنون که جواب نداده، مسائل رو حل و فصل نکرده و مسائل دیگری رو ایجاد کرده.
انتقال آب بین حوزه‌ای اگر فاقد ارزیابی دقیق محیط زیستی و مجوز محیط زیستی باشه نبایستی اجرا بشه. پروژه‌هایی که اجرا شدن در طول این چند دهه و در دست اجرا هستند مجوز محیط زیستی نداشتند، ضررشون برای محیط زیست بسیار بیشتر از منافع دیگر بوده است. حالا این ضررهای محیط زیستی آثار خودش رو به صورت ضررهای اقتصادی و اجتماعی هم گذاشته و باعث مهاجرت بسیاری از مردمان مناطق حوزه مبدا یعنی منطقه کارون شده. خیلی از مردمان مناطق حوزه کارون در استانهای چهارمحال و بختیاری و خوزستان مجبور حتی به مهاجرت شدند در اثر اجرای پروژه‌های ضد محیط زیستی. حالا بسیاری از این پروژه‌های انتقال آب بین حوزه‌ای بدون توجه به شرایط مبدأ که آثار منفی محیط زیستی داشتند الان اسامیشون اعلام شده به کمیسیون‌های مختلف مجلس، از جمله کمیسیون اصل 90 و همچنین کمیسیون کشاورزی، اما اونها رسیدگی هنوز نکردند و بایستی این فشارهای اجتماعی باعث بشه که رسیدگی بشه که چرا پروژه‌هایی مانند انتقال آب بهشت‌آباد در دست اجرا هست، کوهرنگسه چرا بایستی اجرا بشه، چرا بایستی پروژه بن بروجن اجرا بشه و پروژه‌ای که الان در دست اجرا هست و کسی راجبش حرف نمیزنه مثل سد خرسانسه که قرار است آب رو به حوزه‌های دیگر منتقل کنه که استان‌های نظیر اصفهان، کرمان و یزد بهره خواهند برد از این ماجرا. و متأسفانه سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی ناقض اصل 50 خود قانون اساسی جمهوری اسلامی است که نبایستی پروژه اجرا بشه که به محیط زیست ضربه بزنه.
نیکانگ کوثر، کارشناس مسائل آب و محیط زیست، ساکن آمریکا. دور اخیر و جاری اجتماع و اعتراضات کشاورزان در اصفهان که دو هفته است ادامه و همبستگی گسترده مردم را همراه داشته، آیا حرکت یا تجمعی صرفاً صنفی یا مدنی است؟ شاهزاده رضا پهلوی در پیامی کوتاه در شبکه‌های اجتماعی گرده همایی اعتراضی اصفهان را همبستگی و همصدایی کم نظیر مردم و کشاورزان حق طلب اصفهان و الگوی برای همبستگی و همصدایی اعتراضات در سراسر ایران خوانده است. فرانک چالاک، فعال سیاسی در ایران، ابعاد ناشی از مسئله کم آبی در کشور و خشکیدگی زاینده رود را به رادیو فردا چنین بازگو می کند.
موضوع بلند مدتی هستش که خب روی عدم مدیریت آب در سرتاسر کشور طی سالیان متمادی صورت گرفته. به طور مثال حالا تو این بخش میتونیم منحرف کردن مسیر آبهای این منطقه به سمت استانهای مرکزی و یا بعضن برخی از مزارع خاص در استانهای خاصی که مطرح هستش و سدهای بیشماری که در مسیر رودخونه 400 کیلومتری زدن هستش و همچنین یک سری صنایع هستن مثل صنایع فولاد که نیاز به آب فراوان دارن و جز صنایع اولیه هستن و اینها به روزرسانی نشدن، دانش بنیان نشدن. این صنایع در کنار مواردی که برشمردم و همچنین کشاورزی که هوشمند نشده. ببینید ما مواردی رو در بحث کشاورزیمون مطرح هستش که الان در کشورهای دیگر دارن این رو رعایت میکنن، از آب مجازی استفاده میکنن، برخی از محصولات کشاورزی رو میدن برون سپاری میکنن به عبارت دیگر در کشورهای دیگر و جایی که آب بیشتری داره. چندین سال هست این اتفاق افتاده. این یک مثال و نمونه کوچک هست که در بحث کشاورزی مطرح هستش که دانش بنیان کرده این مسائل رو. اما جمهوری اسلامی فهمی از بحث دانش بنیان بودن و اقتصاد توسعه متوازن نداشته و نداره و خودش رو هم مجبور نکرده، یعنی به اون بلوغ ظاهرا نرسیده که بخواد این مسئله رو درک کنه و باعث شده که با توجه به وضعیت خشکسالی و وضعیت اقلیمی که در کشور وجود داره سرچشمه ها کم آب بشن و رودخونه هم بخشکه. خب با توجه به این شرایطی هم که پیش اومده و مقاومتی هم که مردم اصفهان در این چند روز از خودشون نشون دادن و تاکتیک های خیلی خوبی هم به کار بردن، خب حکومت میدونیم که همیشه خیابون ها رو به عنوان بستری که بتونه در دست بگیره و مردم رو در اونجا حالا سرکوب کنه یا بتونه کنترلشون بکنه، اینها اومدن بستر رودخانه رو انتخاب کردن. خب این تاکتیک هایی هستش که مردم به کار گرفتن و خیلی خوب هم جواب داد یا شعارهایی که دادن در این شرایط. با توجه به شرایطی که پیش اومده و مقاومتی هم که مردم دارن میکنن، میتونه این مرکز تبدیل بشه به مرکز جنبش و خیزش هایی که یک زمانی تبریز در زمان جنبش مشروطه به عهده داشت این مرکزیت رو.
خانم چالاکی، یکی از نکاتی که در خور توجه شاید باشه اینه که گذشته از گستردگی گرد همایی کشاورزان و مردم در اصفهان و همونطور که شما اشاره کردین جایی که برگزیده شده، یعنی بستر خشک رودخانه زاینده رود، پوشش رسانه‌ای هم هست که این اعتراضات یا حالا تجمع یا تحسن گرفته حتی در رسانه‌های داخلی و ضمن این که متحسنین این جمعیتی که اونجا گرده هم اومدن پارچه نوشته هاشون هم سازمان یافته است. چه تفسیری میشه داشت در این رابطه؟ چون این یک حرکتیه که هم صنفیه هم اجتماعیه هم میتونه سیاسی باشه.
ببینید جمهوری اسلامی در مقاطع اینچنینیش معمولا به صورت یه مرکز آتش نشانی عمل میکنه، سریعا میخواد اطفای حریق انجام بده. حالا این اطفای حریقش یه بار میشه سرکوبی مثل آبان 98، یک بار میشه مثل بحث خوزستان که بدون مطالعه سریع اومد برای اینکه این مطالبه و اون جنبشی که شکل گرفته بود در استان خوزستان بخواد اون رو پاسخ بده و سر و صدا و اینکه به استانهای دیگر سرایت پیدا نکنه رو اومد بدون مطالعه استراتژیک برای دادن پاسخ سریع ذخیره استراتژیک کرخه رو باز کرد بدون اینکه توجه کنه چند ماه آینده با کمبود آب و خشکسالی مجددا مواجه هستش. این از یک سو. از سوی دیگه الان پوششی که خب صدا و سیما داره میده روی این قضیه به خاطر مانوری هست که میخواد بگه که ما در دوران مثلا دولت جدید داریم به مطالبات مردم توجه و رسیدگی میکنیم، در صورتی که اینها هیچ کدومشون بحث رسیدگی کردن نیست. ببینین مسائل بسیار بنیادی تر و مشکلات بسیار اساسی تر هست. مشکلات کمبود آب و خشکسالی و تمام شدن ذخایر آبی کشور مسئله یک روز و دو روز و یا یک دولت و دو دولت نیست. طی چندین سال این اتفاق افتاده و ذخایر آبی ما و یا سدهای بی‌رویه و بدون مطالعه‌ای که روی بسترهای نامناسب زده شده، اینها مال یک دولت و دولت نیست. طی سالیان متمادی این عمل صورت گرفته. حالا این کاری که داره صدا و سیما انجام میده بابت این مسئله هستش که بگه میخوایم به اینها رسیدگی کنیم، حالا نهایتا ممکن هستش که بخواد یک بستری رو فراهم کنه برای چند روزی هم زاینده رود رو مقداری آب بهش بده، در صورتی که خب این هم باز دوباره راه حل نیست چون مسائل و مشکلات متعددی وجود داره و میدونه جمهوری اسلامی در این مقطع اگر بخواد دست به سرکوب بزنه، ببینید این پوشش دادن ها به خاطر این مسئله هستش، بخواد دست به سرکوب این حرکت مسالمت آمیز و مدنی در اصفهان بزنه، مسئله رو پیچیده تر و قامستر میکنه و احتمال قریب به یقین باعث میشه که سطح جنبش فراگیرتر بشه و احتمال سرایتش به سایر استانهایی که چنین وضعیتی رو پیش بینی میکنن بسیار بالا هستش.
فرانک چالاک، فعال سیاسی در ایران. شماره پیامگیر رادیو فردا 0420-21-12-21-12-13 برای بازتاب دیدگاه های شما باز است.
این صدا صدای رادیو فردا است.
ما محمود احمدی نژاد رئیس اسبق جمهوری اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام طی اظهاراتی بدون اسم بردن از رهبر جمهوری اسلامی مجدداً به او تاخته است. حمید فاطمی.
محمود احمدی نژاد بار دیگر دست به اقداماتی جنجالی زده است. او این بار در یک سخنرانی ویدئویی 19 دقیقه‌ای که بر روی وبسایت دولت بهار منتشر شده، انتقاداتش را یک سطح بالاتر برده و بدون نام بردن از کسی، اما با اظهاراتی که به خوبی نشان می‌دهد روی سخنش با چه کسی است، می‌گوید شما چند دهه همه چیز دستتان بوده است. میشود بگویید در این 30-40 سال خاصیتتان برای جامعه چه بوده، چه مشکلی را حل کرده اید، یک گزارش کار بدهید.
اگه یه جا خدمتی به مردم کردی، عمرانی کردی، مشکلی رو برطرف کردی، یک سختی هایی رو از دوش مردم برداشتی، خوب مدیریت کردی حوزه کاریت رو یا عرصه ملی رو، و گزارش بده خب مردم بدونن شما خاصیتتون چی بوده برای مردم. شما همیشه طلبکارید؟ شما از ته آسمان افتادید و مردم برده شما؟ رابطه ملت رو با دنیا خوب کردید؟ بفرمایید خاصیتتون چی بوده برای ملت؟ حالا این ملت این همه شما رو تحمل کرده، بازم باید تحمل کنه. خب این مردم چه کاری نکردن که باید میکردن؟ کجا کوتاهی کردن؟ شهید بده چشم، نزدیکانتو بده چشم، تحمل کن چشم، مالتو بده چشم، بیا تو خیابون چشم، فریاد بزن چشم، سکوت کن چشم. یه چه کار باید میکردن؟
حاکمیت ایران و شخص علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران که در مقابل انتقادهای بسیار کمرنگتر از این واکنش‌های تند نشان می‌دهند و از سر و کار منتقد به بازداشت و زندان می‌کشند، چگونه انتقادهای جنجالی محمود احمدی نژاد را تحمل می‌کنند؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان، به این سوال چنین پاسخ می‌دهد.
رابطه احمدی نژاد و علی خامنه‌ای رابطه پیچیده است. علی مطهری زمانی گفته بود که آقای خامنه‌ای دو نفر رو خیلی دوست داره، یکی احمدی نژاد، یکی حسین شریعت مداری. واقعاً است که آقای احمدی نژاد خواسته یا ناخواسته خیلی کمک کرد به آقای خامنه‌ای که بتونه مخالفین داخلیشو، یعنی چپ مذهبی رو، قلقم بکنه. خیلی دوران احمدی نژاد کمک کرد به سپاه و نیروهای تحت فرمان آقای خامنه‌ای که نیمی از کشور رو ببلعند. ضمن اینکه آقای خامنه‌ای خیلی بیش از حد حیثیتش رو به احمدی نژاد گره زد، الان برخوردش با احمدی نژاد میتونه توف سربالا باشه. و ضمن اینکه بخش قابل ملاحظه‌ای از حامیان آقای احمدی نژاد با حامیان حکومت یا حامیان شخص آقای خامنه‌ای هم پوشانی دارن، مجموع این عوامل باعث شده که آقای خامنه‌ای احمدی نژاد رو به عنوان یک فرزند دردانه گوشه نگه داره تا این لحظه تحملش بکنه. وگرنه لحنی که آقای احمدی نژاد داره هیچ کدوم از رؤسای جمهور قبلی نداشتند. انتقاداتی که مطرح میکنم کسی جرأت نداشته در داخل حکومت این شکلی مطرح بکنه.
محمود احمدی نژاد همچنین روز جمعه با همراهانش به پاسارگاد رفت و در آنجا به ممانعت از برگزاری روز کوروش اعتراض کرد و نام کوروش را غیر قابل حذف دانست.
اساس سوال چرا نمیذارن روز کوروش برگزار بشه؟ آقا برگزاری روز کوروش که به نفع هم است. اونایی که دارن مقابله میکنن نمیذارن روز کوروش برگزار بشه، از چه نگرانی؟ دو تا حالت که بیشتر نیست، یا نگرانن که کوروش بره بالا تجلیل بشه، یا نگرانن مردم وقتی میان برای تجلیل کوروش یه چیزی به اونا بگن، یعنی حرفی علیه اونا بزنن. خب اگه نگرانن که حرفی علیه اونا بزنن، چرا فکر نمیکنن خودشون یه چهره ای برای خودشون درست کردن که مردم میتوانن علیهشون حرف بزنن؟
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی، یادآوری میکند که سخنان محمود احمدی نژاد درباره کوروش و ایرانیت سابقه دار است.
حرفای آقای احمدی نژاد در مورد کوروش سابقه دار هست. اسفندیار رحیم مشایی هم مرداد 89 بحث مکتب ایرانی رو مطرح کرد، گفت دوره اسلامگرایی به پایان رسیده و ما باید روی مکتب ایرانی پافشاری کنیم، که همون زمان بحران بزرگی هم درست کرد. علی خامنه‌ای هم بعداً ازش انتقاد کرد. ببین جریان آقای احمدی نژاد مدت هاست داره سعی میکنه دو تا چیز با هم ترکیب بکنه، یکی ایدئولوژی فرقه گرا اسلامگرای سپاه قدس، یکی هم ناسیونالیسم، نوع شوونیسم ایرانی. اینکه از توی اینها چی میخواد باید در بیاد معلوم نیست، منطقا موجود بسیار خطرناکی میتونه باشه، اما هدف این هست که گفتمان جدیدی به قول خودشون ارائه بدن، چون آقای احمدی‌نژاد میدونه که گفتمان حکومت اسلامی، گفتمان رهبری فعلی ایران به انتها رسیده، خوب میدونه که این دوام نمیتونه پیدا بکنه. بنابراین با شما با یک تاکتیک از طرف یک سیاستمدار پوپولیست عوامگرا برای بازگشت به عرصه سیاسی مواجه هستید، نه لزوما یک نظریه فکری که میتونه راهگشای بحران‌های امروز جامعه ایران باشه.
محمود احمدی نژاد از این انتقادهای تند و تیز و جنجالی چه هدفی دارد؟ مهدی مهدوی آزاد.
با وجود اینکه آقای احمدی‌نژاد یک سیاستمدار عوامگراست، فراز و فرود هم در زندگی سیاسیش خیلی زیاد داشته، این احمدی‌نژاد هم هیچ نسبتی با اون احمدی‌نژاد 84 نداره، منتها آقای احمدی‌نژاد رو میتونیم نمادی از بخشی از مدیران امروز جمهوری اسلامی بدونیم، کسانی که میدانند گفتمان علی خامنه‌ای به پایان رسیده، میدانند ساختار جمهوری اسلامی رو فساد ناکارآمدی فرا گرفته، ویران کرده، میدونن اوضاع کشور داره به سمت خطر میره، میدونن حکومت رو میشه اینطور حفظ کرد، میدونن تحولات بزرگی در راه هست و خب ممکنه نگران باشن و یا ممکن هست کیسه دوخته باشن برای آینده قدرت، دنبال جایگاه خودش رو میگردن. اصل حرفهای او در مورد به انحراف رفتن روحانیون، به انحراف رفتن حکومت اسلامی درسته، منتها سوال اصلی این هست که هدف از این حرفها چیست؟ آیا واقعا نجات ایران هست یا ایجاد یک جریانی که بالقوه میتونه خطرناکتر از اولی هم باشه؟
درباره سخنان انتقادآمیز محمود احمدی نژاد، احمد شیرزاد از اعضای مرکزی جبهه مشارکت چندی پیش در گفتگو با وبسایت رویداد 24 از جمله گفته بود ایراداتی که او اکنون مطرح می‌کند در زمان ریاست جمهوری خود او هم بود، زمانی که مطبوعات توقیف می‌شدند همواره یک شاکی خصوصی هم داشتند و آن فرد احمدی نژاد بود. احمد شیرزاد افسوده است که هرچند نمیتوان منکر حرفها و موضوعات مهمی که مطرح میکند شد، اما وجه مشترک همه رفتارهای احمدی نژاد این است که میخواهد روی آنتن بماند و فراموش نشود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همزمان با هشدارها در خصوص ضرب الاجل فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا، روز جمعه آلومینیوم صدرنشین شد فریبرز غریب.
هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس جمعه شب با تساوی 3 بازی مهم این هفته به پایان رسید. دیدار پرسپولیس در رفسنجان برابر مس به تساوی 1-1 انجامید. سپاهان در اصفهان برابر تراکتور بدون گل مساوی شد و بازی استقلال در ورزشگاه آزادی تهران در حضور تماشاگر برابر نساجی مازندران هم برنده نداشت و به تساوی بدون گل رسید. در این بازی برای اولین بار بعد از حدود 22 ماه به طور آزمایشی به حدود 5000 تماشاگر بلیت فروخته شد. در دو دیدار دیگر روز جمعه پیکان با 1 گل به فجر سپاسی شیراز باخت و فولاد خوزستان در اهواز با 1 گل هوادار را شکست داد. در جدول آلومینیوم عراق و استقلال هر دو با 11 امتیاز صدرنشین هستند و سپاهان، پیکان، گلگهر، ذوب‌آهن و پرسپولیس هم به ترتیب در رتبه های 3 تا 7 قرار گرفتند. سخنگوی فدراسیون فوتبال ایران درباره احتمال تعلیق تیم ملی این کشور از جام جهانی در صورت تایید نشدن اساسنامه این فدراسیون در مجلس هشدار داد. حسین شریفی روز گذشته در یک برنامه تلویزیونی در این مورد گفته
جام جهانی در معرض خطره. چرا؟ اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران 11 اسفند مهلت 1 سالش به پایان میرسه. 2 ماه دیگه بیشتر زمان نداریم. همین چند روز پیش کمیته ملی المپیک اساسنامهش تصویب شد. همون ماده 1 تصویب شد که فدراسیون فوتبال هم منتظر اونه. فدراسیون فوتبال میتواند تعلیق بشود، چون فیفا 1 سال فرصت داده، دولت گذشته یک سری تعهداتی رو داده و توی این 1 سال ما باید کار رو جمع بکنیم.
مهمترین ایرادی که پیش از این فیفا به اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران گرفته، دخالت مسئولان دولتی در امور جاری این فدراسیون است که این بند هنوز توسط نمایندگان مجلس اصلاح نشده است. اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتبال زنان ایران در بلژیک به دلیل اعتراض یک نماینده مجلس لغو شد. احمد راستینه عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به مالکین ایرانی تیم شالووای بلژیک میزبان تیم زنان ایران اشاره کرده که از نوادگان مرتضی قلی بیات نخست وزیر زمان پهلوی هستند و به همین دلیل شورای برون مرزی وزارت ورزش در حال لغو سفر تیم ملی فوتبال زنان ایران به بلژیک است. و تیم ملی تنیس روی میز مردان ایران برای شرکت در مسابقات قهرمانی جهان روز جمعه عازم آمریکا شد. مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جهان از 2 تا 8 آذر ماه در آمریکا برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با برنامه نیمه شب رادیو فردا همراهتون بودیم. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 و یا 13 هست. همکارانمان در 24 ساعت شبانه روز با اخبار و گزارش ها و پخش زنده همراهتونن. در ادامه با توجه به اعتراضات کشاورزان اصفهان برنامه هفتگی در عرصه مسائل و کارگری.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به تلاش‌ها برای تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم بخش نخست اخبار را گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهان در بستر خشک زاینده رود که از حدود 2 هفته قبل آغاز شد روز جمعه نیز ادامه یافت. کشاورزان اصفهان که به تأمین نشدن حقابه خود معترضند در این مدت شبها را با خانواده و با وجود سرما در بستر زاینده رود سپری کردند. در این مدت وزارت اطلاعات، صنف کشاورزی و استانداری اصفهان به کشاورزان اخطار دادند که چادرهایشان را جمع کنند، اما کشاورزان با اعلام اینکه اقدام خلاف قانونی انجام ندادند گفتند تا زمانی که از حقابه خود برخوردار نشوند این منطقه را ترک نمی کنند. اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که کارگران مجتمع لاستیک بارز کردستان در اعتراض به وضعیت معیشتیشان اعتصاب کردند. کارگران نسبت به وضعیت نامناسب و کم بودن دستمزد و همچنین آنچه راندخاری مسئولان پروازی کارخانه و پرداختهای خارج از ضابطه به کارشناسان شاغل در این مجموعه نامیدند معترض بودند. مجتمع لاستیک بارز کردستان حدود 750 پرسنل دارد و امنیت 500 شغل غیر مستقیم نیز به خاطر اوضاع نابسامان این شرکت در خطر قرار دارد. کارگران شرکت خدمات صنعتی و ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی تبریز در اعتراض به شرایط معیشتی خود اعتصاب کردند. کارگران شرکت خواستار افزایش دستمزد، اجرای طبقه بندی مشاغل، پرداخت حق بهره‌وری متناسب و رفع مشکلات بیمه شدگان آینده ساز شدند. جمعی از کارگران شهرداری سنندج در مقابل ساختمان شورای این شهر تجمع کردند. در فیلمی که از این تجمع منتشر شده گفته می شود
تجمع کارگران شهرداری به دلیل عدم پرداخت حقوق و سنواتش.
جمعی از کارکنان شرکت تأسیسات حفاری گلوبال پتروتک کیش در اهواز تجمع کردند. آنها به پرداخت نشدن 7 ماه دستمزد و بیمه خود اعتراض کردند. کارگران کارخانه سبلان پارچه اردبیل اعتصاب و در محوطه این واحد صنعتی تجمع کردند. کارگران اعتصابی به پرداخت نشدن 4 ماه دستمزد و واریز نشدن 3 ماه حق بیمه اعتراض داشتند. کارگران معادن زغالسنگ و زغالشویی زرند استان کرمان تجمع کردند. آنها مخالف واگذاری این معادن به بخش خصوصی یعنی شرکت دالاهو و پیمانکاران وابسته به آن، تبدیل وضعیت شغلی، ارتقای ضریب حقوقی و پرداخت حق بیمه شدند. تجمع کنندگان شعار دادند واگذاری معادن زغالسنگ به پیمانکار مساویست با بردهداری مدرن. روی کار آمدن پیمانکار مساوی است با مکیدن خون کارگران. میمانیم، میمیریم، ذلت نمیپذیریم. کارگران این معدن در روزهای اخیر بارها اعتصاب و تجمع کردند. جمعی از کارگران نیبر شرکت نیشکر هفت‌تپه در محوطه این واحد کشاورزی صنعتی تجمع کردند. 150 کارگر نیبر پس از پایان کشت از این شرکت اخراج شدند. آنها خواستار استخدام در سایر بخش‌های شرکت نیشکر هفت‌تپه هستند. جمعی از رانندگان بخش خصوصی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در مقابل دادسرای کارکنان دولت در میدان منیریه تهران تجمع و سپس به سمت دفتر قوه قضاییه راهپیمایی کردند. به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، رانندگان معترض خواستار رسیدگی به مشکلات خود و تحویل سند مالکیت اتوبوس‌هایشان شدند. اعتراض دو روزه کارگران معدن دره‌زار سیرجان در استان کرمان پس از برگزاری کمیسیون کارگری شهرستان و قول تعیین تکلیف قراردادها تا چند روز آینده و نیز اجرای طرح طبقه بندی مشاغل تا یک ماه آینده پایان یافت. به گزارش وبسایت کرمان نو، کارگران معدن در اعتراض به اجرا نشدن طرح طبقه بندی و اینکه دستمزدهایشان به حد کار روزانه 10 تا 12 ساعته نیست، اعتصاب و تجمع کرده بودند. قراردادهای کارگران بر اساس قانون کار یعنی 8 ساعت در روز است. جمعی از بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فولاد اهواز و اصفهان در مقابل ساختمان‌های این صندوق در این دو شهر تجمع کردند. این بازنشستگان که هر هفته روزهای یک شنبه تجمع می‌کنند، خواستار تحقق مطالبات معیشتی و حقوقی خود هستند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
خبر کوتاه بود اما پرحاشیه. اینکه در 31مین سالروز تصویب قانون کار 40 نماینده مجلس امضا جمع کردند تا با الحاق یک تبصره به ماده 41 قانون کار مزد توافقی را برای کارگران روستایی قانونی کنند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این نمایندگان میگویند حداقل دستمزد تعیین شده در شورای عالی کار و الزام کارفرما به پرداخت آن باعث کم شدن اشتغال در روستاها و از بین رفتن صنایع کوچک شده است. آنها عنوان میکنند که تغییر ماده 41 به افزایش نرخ اشتغال کمک میکند. ماده 41 قانون کار مربوط به تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار است. دو تبصره این ماده تاکید می‌کنند که حداقل دستمزد ماهانه باید بر اساس نرخ تورم و نیز هزینه‌های زندگی یک خانوار در یک ماه تعیین شود. البته فعالان و تشکل‌های کارگری همیشه انتقاد کرده‌اند که شورای عالی کار آمدانه تبصره مربوط به هزینه‌ها را نادیده گرفته است. در سالیان اخیر بارها تلاش‌هایی انجام شده تا این ماده تغییر یابد که البته از آن عنوان اصلاح نام برده شده است. آخرین تلاش‌ها مربوط به یک مؤسسه خیریه در اصفهان بوده که در این چند سال تلاش کرده است از طریق نمایندگان همفکر با خود در مجلس دستمزد توافقی را رسمیت ببخشد. این را هم اضافه کنم که با آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی، نگرانی‌هایی از تلاش دوباره برای اجرای طرح‌های استاد شاگردی و یا منطقه‌ای شدن دستمزدها ابراز شد. در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و حسن روحانی برای تصویب این طرح‌ها تلاش شده بود، اما به دلیل اعتراض‌های شدید تشکل‌های کارگری کنار گذاشته شدند. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران، با اشاره به اینکه سرکوب مزدی، ارزانسازی نیروی کار، اعمال تبعیض و در نتیجه افزایش استثمار، فقر و گرسنگی کارگران و مزدبگیران پیامد سیاست‌های جمهوری اسلامی بوده است، می‌افزاید همزمان همواره با اعتراض‌های کارگران و مزدبگیران برخورد شده است.
اشکال این استثمار و به بردگی کشوندن کارگر رو قبل‌تر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و همینطور در سالها پیش خروج کارگاه‌های زیر 5 نفر از شمول قانون کار و مواردی از این دست رو دیده بودیم و خب البته در جاهای دیگه و مراکز کاری دیگه‌ای هم که مشمول قانون کار هست هم استثمار به انواع مختلف وجود داره. قانون کار هیچ وقت نتونسته نه دستمزدی متناسب با هزینه‌های واقعی زندگی برای کارگر تامین کنه، نه امنیت شغلی برای کارگر فراهم کرده، نه پرداخت حقوق به موقع کارگر رو تضمین کرده و نه حتی تونسته حافظ احترام و شأن کارگر باشه و همیشه حق کارگر رو تضییع کرده. اما هنوز سعی دارن تا از همین حداقل‌های موجود در قانون هم بکنن و از مزد کارگر به شکل‌های مختلف بزنن. تلاشی که الان توسط مجلس و با همکاری وزارت کار برای توافقی کردن دستمزد کارگران در روستاها انجام میشه مقدمه و خیز بزرگیه که وزارت کار داره برمی‌داره برای اینکه مزد رو منطقه‌ای کنه. اساس برنامه‌های عبدالمالکی هم قبل از انتخابش به عنوان وزیر به اصطلاح کار و رفاه بر موضوع اصلاح قانون کار و منطقه‌ای کردن حداقل دستمزد استوار بود. الان بهانه و دستاویزشون برای عملی کردن دستمزد توافقی در روستاها اینه که هزینه‌های معیشت در روستا در قیاس با شهر کمتره. اما باید پرسید که آیا هزینه آب و برق و گاز هم در روستاها پایین‌تره؟ آیا هزینه‌های درمان در روستاها که اتفاقاً هیچ گونه امکانات درمانی ندارن و برای کوچکترین بیماری باید به شهرهای مجاور رجوع کنن هم پایین‌تره؟ آیا قیمت اقلام خوراکی و مایحتاج عمومی خانوارهای روستایی فرقی با شهرها داره؟
آقای شجیراتی درباره دست اندرکاران طرح دستمزد توافقی برای کارگران روستایی میگوید
این طرح فقط و فقط بر مبنای سودجویی، منفعت طلبی و حرص بیشتر برای سود بیشتر شکل گرفته. همین الان شکاف عمیقی بین مزد فعلی و هزینه های معیشت وجود داره و به اذعان خودشون یک سوم هزینه های زندگی رو هم نمیتونه تامین کنه. با این حال دارن گام هایی رو برمیدارن که در مرحله بعد از توافقی شدن دستمزد حتی بیمه اجباری تامین اجتماعی رو هم حذف کنن و کم کم زمینه رو برای منطقی شدن دستمزد فراهم کنن که در این صورت خب شاهد تعمیق بیشتر فقر و فلاکت و بی‌تأمینی کارگران خواهیم بود. این طرح از کجا میاد و پشت پرده ماجرا چه کسانی هستن؟ صحبت از حضور مؤسسات خیریه در پس پرده این ماجراست. اما یک مؤسسه خیریه کوچک در شهری مثل اصفهان یا مثل مبارکه چه منافعی میتونه از قبل اجرای این طرح داشته باشه؟ خب خیریه ها چند سالیه که توسط بخش خصوصی و صاحبان صنایع و کارخانجات و مؤسسات مالی و تولیدی به راه افتادن تا پوششی باشن برای فعالیت های غارتگرانه، تاراج ثروت و اموال شرکت ها و به عبارت راهی برای پولشویی صاحبان قدرت و ثروت. به طور مشخص الان صحبت از اینه که طرح مذکور حاصل پیشنهاد مؤسسه خیریه نظر اشتغال در استان اصفهان که سال 91 تشکیل شده و عملا از سال 94 در حال تلاش برای منطقی کردن دستمزد. اما این مؤسسه تنها نیست و خیریه های دیگه‌ای هم به دنبال اجرای این موضوع هستند. نکته جالب توجهی که در مورد این به اصطلاح مؤسسات خیریه وجود داره اینه که به شکلی تو در تو اقدام به ایجاد و راه اندازی خیریه‌های دیگه‌ای کردن و جالب‌تر این که کسانی در این مؤسسات خیریه اعضای هیئت مؤسس و هیئت مدیره هستند که در شرکت‌های بزرگ فولادی و پتروشیمی صاحب مناصب مختلفند، شرکت‌های تأمین آب صنایع و معادن، شرکت‌های سرمایه‌گذاری تولید مواد نسوز برای صنایع فولادی، شرکت‌های تعاونی مختلف و کارخانجات تولید مواد بتونی دارند و حتی در بورس کالا هم عضو هیئت مدیره هستند. و از همه مهمتر وقتی اسامی مؤسسین و اعضای این خیریه‌ها رو بررسی کنید می‌بینید که برخی از این افراد در سال‌های اخیر در ارتباط با افراد ذی‌نفوذ و دخیل در مافیای فولاد و مافیای آب ازشون اسم برده میشه. اینجاست که مشخص میکنه چرا و چگونه یک یا چند مؤسسه خیریه به مبتکر طرحی میشن که میتونه حتی وزیر و نماینده مجلس و بالاترین سطوح ارکان حکومت رو با خودش همراه کنه و حتی اونطور که گفته میشه این خیریه ها مکاتباتی با دفتر خامنه‌ای هم داشتن و این امکان هم وجود داره که بتونن نظر موافق رأس حاکمیت رو هم به این موضوع جلب کنن.
در این حال به نوشته ایلنا فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها با اعلام این که نمایندگان مجلس باید حافظ و مدافع قانون باشند نه اینکه در سال روز تصویب قانون کار دست به تخریب آن بزنند گفت آیا نمایندگان مجلس نمی دانند همین امروز کارگران نمی توانند گوشت، مرغ، تخم مرغ و پنیر بخرند و سر سفره ببرند؟ پیشتر خبرگزاری ایلنا نوشته بود که سبد معیشت ماهانه 11,479,000 تومان است. این در شرایطی است که حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر متأهل مشمول قانون کار حدود 4,200,000 تومان است. کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان اصفهان هم با اشاره به آنچه تجربه های شکست خورده مانند حذف کارگاه‌های کمتر از 5 تن و سپس 10 تن و مناطق آزاد از شمول قانون کار نامید پرسید که در این شرایط چگونه دم از رفع بیکاری با ایجاد طرح مزد توافقی زده می شود. در همین حال به نوشته ایلنا اداره کل تنقیح قوانین تأکید کرد که طرح مورد نظر با بند 4 اصل 43 قانون اساسی مبنی بر رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کار معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری در تعارض است. بخش دوم اخبار رو میشنوید. اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که در پی پیگیری‌های کارگران ارکان ثالث مجتمع گاز پارس جنوبی، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت دستور اجرای طرح اقماری 14 روز کار 14 روز مرخصی برای کارگران پیمانکاری پالایشگاه‌های گاز پارس جنوبی را صادر کرد. این کارگران تا کنون به صورت نوبت 3 هفته کار و 1 هفته استراحت کار می‌کردند. اتحادیه آزاد کارگران ایران تصمیم اخیر را دستاورد و پیروزی مهمی برای کارگران پیمانکاری نفت دانست. مرضیه طاهریان، کارگر کارخانه نساجی کبیر سمنان، جان خود را در یک حادثه کار از دست داد. به گزارش خبرگزاری ایلا، همکاران مرضیه طاهریان گفتند مقنعه‌اش در دستگاه ریسندگی گیر کرد و پس از آن سرش به درون دستگاه کشیده شد و جان باخت. سیمین یعقوبیان، مشاور امور زنان کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خراسان رضوی، در ارتباط با این حادثه گفت لباس کار باید متناسب با نوع کار باشد و طوری تهیه شود که کارگر بتواند به راحتی وظایف خود را بدون احتمال بروز حوادث ناگوار انجام دهد. به گفته او، یک نکته دیگر حضور این کارگر جوان در شیفت شب در کارگاه است، زیرا زنان نباید در این شیفت کار کنند. پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا، درباره این حادثه به چند نکته اشاره می‌کند.
خیلی از وقتا مسائل اینچنینی در ارتباط با ایمنی، در ارتباط با دغدغه‌های کارگری توسط سندیکاها در تمام دنیا، توسط اتحادیه‌ها و صنف مثلا کارگری میتونه به این موضوع رسیدگی بکنه. ببینید، این یه مسئله خیلی خیلی جزئیه. اگر این مسئله اتفاق نیفتاده بود، شاید ما کمتر اصلا از این موضوع خبردار می‌شدیم که کار کردن با یه دستگاه ریسندگی میتونه خطر اینو داشته باشه که مقنعه به داخل دستگاه کشیده بشه و ذهن‌ها با این موضوع مرتبط نیست به طور معمول. و اما این اتحادیه کارگری و این صنف کارگری هستش که میتونه در یه مورد خاصی مثل این اظهار نظر بکنه، برای اینکه اونها درگیر این موضوع هستن، برای اینکه معمولا اتحادیه‌ها از خود همون اشخاص مثلا کارگر، کارگران ریسندگی در میتونن عضویت داشته باشن و مسائل و دغدغه‌های واقعی روزمره مرتبط با کارشون رو مطرح بکنن. بنابراین یکی از مسائل دیگه‌ای که در این رابطه میتونیم ببینیم این هستش که اگر شاید اتحادیه‌های کارگری در ایران بتونن به صورت فعالانه و گسترده فعالیت بکنن و از هر طیفی، از هر صنف کارگری به اصطلاح حضور داشته باشن، وقت میتونن مسائل معیشتیشون، مسائل به اصطلاح مربوط به ایمنیشون، مسائل این چنینی رو مطرح بکنن و در ارتباط با اون از دولت و از وزارت کار قوانین مناسب خودشون رو درخواست بکنن. الان من میتونم به طور حتم بگم که کار کردن یک زن با حجاب اجباری در کنار دستگاه های این چنینی واقعا خطرآفرینه و چرا باید این نابرابری بین زن و مرد وجود داشته باشه؟ چرا باید یک کارگر مرد از این موضوع نترسه ولی یک کارگر زن باید از این موضوع هراس داشته باشه؟ اگر زنان در شیفت شب وای میسن و کار میکنن و به اصطلاح زن جوانی به این سن در شیفت شب ریسندگی وای میسه کار میکنه، بنابراین باید بتونه از حقوق برابر هم برخوردار باشه. ولی خب متاسفانه ما میبینیم که با تمام قوانین به اصطلاح جزئی در ایران، مسائل ایدئولوژیکی همیشه سایه میافکنه، در واقعیت رو نمیتونیم طلب بکنیم. پس در این رابطه میتونیم زوایای خیلی مختلفی رو ببینیم. وظیفه‌ای که وزارت کار میتونه ایفا بکنه در مقابل حکومت، در خواست ایمنی های لازمه رو بکنه برای کارگرانش انجام نمیشه. مسئله که کارفرما میتونه به اصطلاح حالا طراحی لباس خاصی بکنه یا نمیدونم به چه صورتی اصلا میتونه این واقعه به اصطلاح صورت نگیره. مبادلات یا تبادلات فکری که میتونه با وزارت کار داشته باشه در این رابطه، یا مثلا واقعا شاید کار کردن به این نزدیکی با حجاب اجباری اصلا شاید درست نباشه که یه کارگری در این وضعیت قرار بگیره. و در نهایت کارگری که جانش رو در این رابطه از دست میده، نمیدونم، شاید در نهایت یه خسارت مالی رو به اصطلاح بتونن خانواده طلب بکنن. و واقعیت اینه که خب جان عزیز یک دختر کارگر 21 ساله از دست میره و قابل جبران نیست.
حسن شمس کارگر روزمزد تعمیرات پالایشگاه ششم در فازهای 15 و 16 سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس چند روز پیش از ارتفاع سقوط کرد و جان باخت. خبرگزاری ایلنا نوشته که چرایی وقوع این حادثه در حال بررسی است. در این ارتباط هنوز مشخص نشده که آیا حسن شمس مجهز به وسایل ایمنی بوده است یا خیر. این کارگر همچنین فعال محیط زیست، مجرد و تنها نان‌آور خانواده خود بوده است. 26مین کنفرانس تغییر اقلیم چند روز پیش در شهر گلاسکو در بریتانیا برگزار شد. در این ارتباط اعظم بهرامی، کارشناس و فعال محیط زیست ساکن ایتالیا، در مورد شرایط حقوق کارگران و اهمیت قوانین کار در پیوند با موضوعات تغییر اقلیم عقیده دارد.
در حوزه کار و کارگری مسئله تغییر اقلیم شامل متغیرهای آب و هوایی مثل دما، رطوبت اینقدر مهم بود که سال 2017 قوانین تازه‌ای وضع شد برای حفاظت از کارگران در مقابل این متغیرها در تأثیر تغییر اقلیم، مثل تغییر و تعدیل ساعت کار، شرایط کار در دماهای بالا، همچنین شرایطی در برای در نظر گرفتن افرادی که ریسک گونه‌ای از بیماری رو داشتن یا کارگرانی که در معرض گرمای حاصل از وسایل کار و ماشین‌آلات بودن. و بخش مهمی از قوانین شامل کارگرانی بود که در حوزه کشاورزی فعال هستند. مجمع سندیکای اتحادیه اروپا هم سال 2020 سندی را منتشر کرد در مورد سازگاری با تأثیرات تغییر اقلیم و اهمیت اون در حوزه کار. یک بخش مهم این سند در واقع متغیرهای آب و هوایی رو در بر میگیره، مثل حوادث طبیعی، رطوبت، گرما، که چطور کارگران متأثر از این شرایط وضعیت کاریشون تغییر میکنه، خسارت اقتصادی که ناشی از تأثیرات تغییر اقلیم هست و مشخصا متوجه کشاورزان و کارگران هست رو برآورد میکنه و بنا به این گزارش هزینه‌های تحمیلی به سیستم‌های اجتماعی در صورت اینکه سرمایه‌گذاری برای سازگاری با تأثیرات تغییر اقلیم اتفاق نیفته عددهای بسیار زیاد و غیر قابل جبرانی هستند. به طور مثال 100 میلیارد یورو در سال 2020 گزارش میگه که این عدد 100 میلیارد یورو در سال 2020 به 250 میلیارد یورو در 2050 خواهد رسید اگر سرمایه گذاری های مناسبی برای سازگاری با تأثیر تغییر اقلیم در کشورها اتفاق نیفته در حوزه کار و کارگری. مسئله بعدی مسئله خسارات ناشی از حوادث طبیعی مثل خسارات ناشی از سیل که بخش زیادی از کارگران رو برای مدت‌های طولانی از کار بیکار می‌کنه و آسیب خیلی زیادی به کشاورزان می‌زنه.
خانم بهرامی میگوید
اما موضوعی که خیلی کم بهش پرداخته شد توجه به این گزارش ها بود در کوپ 26. ما مجموعه زیادی داریم از اهمیت برنامه ریزی برای کاهش ساعت کار در کشورهایی که استرس گرمایی زیادی دارن و سازمان جهانی کار هم پیشبینی میکنه که 500,000 شغل جدید اگر سازگاری با تأثیر تغییرین براش برنامه ریزی بشه میتونه تا 2050 ایجاد بشه، ولی در غیر این صورت افرادی که کارشون رو از دست میدن حتی در کشورهای صنعتی هم بسیار پرشمار خواهند شد. شما در نظر بگیرید که فقط در اتحادیه اروپا در حوزه کشاورزی بیش از 10% مشاغل رو در حوزه مواد غذایی و کشاورزی شامل میشه. خب به این ترتیب این عدد بیشتر از 45-44 میلیون شغله که در ارتباط با کشاورزی هستن و خب طبیعیه که تاثیر تغییر اقلیم و خشکسالی میتونه همه این مشاغل رو به شدت تحت تاثیر قرار بده. در کوپ 26 45 تا کشور متعهد شدن که 4 میلیارد دلار برای حفاظت از طبیعت و حرکت به سمت کشاورزی پایدار سرمایه‌گذاری بکنن، برای اینکه ما میدونیم 1/4 گازهای گلخانه‌ای جهان حاصل از کشاورزیه و به این ترتیبی میتونه نقش خیلی مهمی داشته باشه. اما کارگران زغال‌سنگ، کارگرانی که در شرایط سخت و ناپایدار کار میکنن و شغل اونها میتونه به راحتی با حوادث طبیعی مثل سیل و همینطور حوادث کار به شدت تأثیر قرار بگیره، بسیار کم به اونها پرداخته شد و کمتر دیده شدن، در حالی که خود مسئله بیکاری و از دست رفتن اشتغال و مسئله که یکی از مسائل مهم در به وجود آوردن شکاف اقتصادی و شکاف رشد و توسعه در میان کشورهاست، موضوع بسیار بسیار مهمی در پیوند با توسعه پایدار و همینطور مقابله با تأثیر تغییر اقلیم هست.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
اعتصاب بر راهپیمایی‌های هزاران کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز همزمان با اعتصاب و تجمع‌های کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در آبان سال 97 انعکاس بسیاری در ایران داشت. میثم آل‌مهدی، فعال کارگری ساکن سوئیس که در آن زمان کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران بود، به رادیو فردا می‌گوید:
از اونجایی که تقریباً همزمان بود با اعتراضات کارگران هفت‌تپه و یک فرایند اعتراضی تقریبا 4 ساله داشت توی فولاد و این فرایند موجب رشد خیلی زیادی و آگاهی بسیار زیادی بین کارگرا شد و کارگرا رو منسجم‌تر و آگاه‌تر کرد و تلاش می‌کردن کارگران که از این آگاهی خودشون به بهترین شکل استفاده بکنن و از اونجایی هم که دیگه ما چاره‌ای نداشتیم، یعنی من کارگر هیچ وقت چاره ای ندارم جز این که با بقیه کارگران متحد بشم و ضرورت اتحاد ما توی این اعتراضات مشخص شد و فهمیدیم که باید کنار یکدیگر بیستیم، باید با هم دیگه منسجمتر، بدون اختلاف، بدون نگاه به این که زبان، نمیدونم این از چه نژادیه، این با چه زبانی صحبت میکنه، این برای ما مهم نبود و مهم بود اون ستمی که داشت کارفرماها و صاحب شرکت داشتن به ما انجام میدادن. و ما اونجا این اتفاق افتاد که کارگران بخش‌های مختلف که 5-6 تا بخش مهمی داشتیم توی شرکت، اونها به شکل کمیته‌ای شروع به فعالیت کردن، یعنی به شکل هسته‌های کوچکی شروع به فعالیت کردن و این فعالیت ها میتونه به این شکل باشه. حالا من یک مثالی براتون بزنم، اگر بخش لوله سازی در حال تولید بود و ما میخواستیم احتساب بکنیم، کارگران لوله سازی اونجا رو خاموش نمی کردن، بقیه کارگران که مثلا کارگران بخش 2 و بخش 1 اونها میرفتن اونجا رو خاموش میکردن و وقتی هم کارفرما یا حالا نیروهای امنیتی میومدن بهشون میگفتن اون کارگران خاموش کردن و همه کارگران برمیگشتن توی بخش های خودشون و از این شکل تاکتیک هایی که استفاده میشد توی فولاد و این فرایند، این تاکتیک ها، برخورد ها با مدیریت و بالخصوص اون نقطه عطف مهم اتفاق فولاد که به اصطلاح همین بخش ها و همین کمیته ها تصمیم گرفتن مدیریت اون زمان، مالکیت اون زمان که عبدالرضا موسوی، اونو از شرکت با کادر حراست و نیروهای فیزیکی خودش از شرکت اخراج بکنن و یک ماه شرکت رو در دست بگیرن. یک ماه کامل شرکت در اختیار کارگران بود و اونها حراست شرکت رو در اختیار داشتن، وضعیت شرکت به اون میرسیدن.
آقای آل‌مهدی همچنین اشاره میکند:
مهمتر از همه در روند این اعتراضات وقتی این کمیته ها فعال شدن و بخش های مختلف فعال شدن و مهمتر از همه همه کارگران دیگه دخیل شدن، همه کارگران وقتی دخیل شدن تونستن یک مجمع عمومی تشکیل بدن، در درون این مجمع عمومی یا سالن همفکری همه این کمیته ها جمع می شدن و دور هم دیگه فکر می کردن و برای احتساب آیندهشون فکر می کردن و آیا این احتساب تا اینجا پایان پیدا بکنه و چه نوع تاکتیک های استفاده بشه و این که در آینده چطور میخواد اینها و اینها همه میومدن در درون این سالون های همفکری در مجامع با هم دیگه مینشستن و همفکری میکردن و نقطه عطف بسیار مهمه این مجمع عمومی اونجا اتفاق افتاد که وقتی اون اعتراضات و پرشکوه سال 97 رو نگاه بکنیم و فشارهای زیادی که میووردن برای اینکه مذاکره صورت بگیره، اما چون کارگران و فولاد بسیار قوی بودن و این قوی بودنشون در اتحادی که داشتن بود، شورای تأمین استان مجبور کردن توی شرکت بیاد و توی مجمع عمومی خودشون بیاد و اونجاست به نظر من که توازن نیرو بین کارگر و کارفرما و دولت مشخص شد و این مجمع عمومی، این اتحاده، یک توازن نیروی ایجاد کرد که ما کارگران لاجرم مجبوریم بریم سراغ این اتحاد و بریم سراغ این که چگونه بتونیم تمام بخش‌های کارخانه ها را درگیر بکنیم، یک کارخانه چطور میتونه سازماندهی بکنه و این تشکلات خودشونی ایجاد بکنن و این حتی اگر این تشکلات حتی اگر مجوزی نداشته باشن اما متشکل در درون کارخونه خودشون باشن و تصمیم گیری های خودشونو به شکل جمعی انجام بدهن.
یکی یکی از شنوندگان کارنامه برای ما نوشته که در زمان ریاست عیسی کلانتری بر سازمان محیط زیست تصمیم گرفته شد که دانشگاه محیط زیست کرج، قدیمی ترین دانشکده محیط زیستی ایران، منحل شود. او اشاره کرد که دانشجویان از بی‌ارزش شدن مدارکشان می‌ترسند و افزود کارکنان دانشکده نیز از اینکه وضعیت پادرهوایی داشته باشند نگرانند. این شنونده همچنین گفت که تاکنون چند بار اعتراضایی انجام شده ولی هنوز وضعیت دانشکده محیط زیست به سامان نرسیده است. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-2212 و 20420-2211-2213 در میان بگذارید.